أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. مسئله 183: لا یشترط الطهارة عن الحدث الأصغر والأكبر في صحة الإحرام فيصح الإحرام من المحدث بالأصغر أو الأكبر كالمجنب والحائض والنفساء وغيرهم. مرحوم آقایی فرمودند که در صحت احرام بستن شرط نیست که مکلف متطهر باشد از حدث اصغر و یا حدث اکبر. انسان میتواند با حال جنابت تلبیه بگه و محرم بشه. ایشون فرمودن که دلیل ما بر این مطلب یکی اطلاقات امر به احرام هست که شرط نشده در اینها طهارت از حدث یا از خبث، و دیگری این که در مورد حائض و نفاس دلیل داریم که در همون حال حیض یا نفاس محرم می شود. این فرمایش های خویی اون بخشش که به ادلهی که در حائض و نفسا وارد شده که در حال حیض محرم می شوند، که حتی دارد که تغتسل و تحتشی ثم تحرم، غسل احرام به جا می آورد زن حائض، بعد نماز دیگر ندارد، به دنبال آن بدون این که نماز احرام بخواند تلبیه میگه و محرم میشه. در مورد نفسا هم همین حکم هست. این دلیل نمیشه که ما در غیر حائض و نفسا بیایم بگیم پس طهارت از حدث شرط نیست. و اینها ذوال اعذار هست، حائض است، نفسا است، ذوال اعذار است، فرمودند که محرم بشید. بله، انتظار و صبر لازم نیست که صبر کنن تا پاک بشن، اما بالاخره فعلا ذوال اعذار است. چطور ما میتونیم از این حکم القاء خصوصیت کنیم به افرادی که ذوال اعذار نیستن؟ بله، میمونه اطلاقات امر به احرام که فرمودن که درش نیامده که طهارت از حدث شرط است. این فرمایش قابل توجهیه، ولیکن به درد کسانی میخوره که غسل احرام رو واجب نمیدونن. کسانی که قائلن به وجوب غسل احرام، مرحوم آقای بروجردی احتیاط واجب میکرد، مرحوم آقای داماد فتوا میداد به وجوب غسل احرام، آقای زنجانی تا چند سال قبل فتوا میداد به وجوب غسل احرام، دیگه بعدها تبدیل شد به احتیاط مستحب به مؤکد، ولی قبلا فتوا میداد به غسل احرام. ولی در عین حال طهارت از حدث رو ایشون هم شرط نمیدونست. در همون مناسکی که دارد که یکی از واجبات احرام غسل احرام است و کسی که غسل احرام را ترک کند احرامش باطل است، که در چندین سال قبل بود این مناسک، همونجا داره که طهارت از حدث شرط احرام بستن نیست. این افرادی که غسل احرام رو واجب میدونند اینها چطور میگن طهارت از حدث شرط احرام بستن نیست؟ شبهه‌ای که هست طبق نظر اینها که غسل احرام رو واجب میدونن اینه که غسل احرام وقتی واجب شد ظاهرش اینه که این غسل را شما حفظ کنید تا محرم بشوید. الان اگر بیان بگن اغتسل من ماء الفرات ثم زر الحسین علیه السلام، و ظاهرش اینه که شما این غسل زیارت که مستحب است به جا بیاورید برای طهارت، نه از باب اینکه فعل من الافعال، نه، ظاهر امر به غسل برای تحصیل طهارت. وقتی میگن اغتسل ثم زر الحسین علیه السلام، ظاهرش این است که این غسل اثرش طهارت، مواظب باش این طهارت حفظ بشه تا طهارتی که به دنبال این غسل میاد که رفع حدث. حالا عرض میکنم حداقل کسانی که میگن غسل‌های مستحب مغنی از وضوع هست، اینها روشن‌تر میتونن بگن که این غسل‌ها رفع حدث اکبر و اصغر میکنه. طبق مسلک مشهورم این غسل اگر حدث اکبری بود رفع میکنه. اگر حدث اکبری بود، بله، این غسل، بله، اذا اجتمع لله عليك حقوق يجزيك واحد منها حقوق اي اغسال، اگر کسی غسل احرام کرد مجزی از بقیه اغسال خواهد بود. به هر حال حالا ما همه فتاوا رو که اینجا کار نداریم، مقتضای صناعت اینه، مقتضای روایات اینه. حالا اجازه بدید اشکال رو مطرح بکنیم تا بعد ببینیم جواب دارد یا ندارد. پس اشکال اینه که غسل احرام رو کسی که واجب میداند باید بگوید که ظاهر امر به غسل احرام این است که این اثر غسل احرام که طهارت است بماند تا زمان احرام. دو تا مؤید هم احرام ظاهر است در همون تلبیه دیگه، دو تا مؤید هم این مطلب داره. مؤید اول صحیحه نضر بن سوید که داره که رجلون اغتسل ثم نام، الرجل یغتسل للاحرام ثم ینام قبل ان یحرم قال علیه اعاده الغسل. خب ظاهر علیه اعاده الغسل اینه که این شخصی که بعد از غسل احرام خوابید، چون این خواب موجب حدثه و در حال احرام محدث شده این شخص، بنابراین بره دو مرتبه غسل بکنه تا احرامش ان غسلن انجام بشه. خواب که عرفاً خصوصیت نداره، به ما انه مثال للحدث ذکر میشه. شاهد دوم صحیحه عرض شود خدمتتون که دیگری است که در مورد دخول حرم هست. در مورد دخول حرم روایت صحیح این طور هست. صحیح عبدالرحمن بن الحجاج: سألت ابا ابراهیم علیه السلام عن الرجل یغتسل لدخول مکه ثم ینام فیتوضع قبل ان یدخل ایجزیه ذالک او یعید؟ قال لا یجزیه لانه انما دخل بوضوء. سوال میکنه عبدالرحمن بن الحجاج از امام کاظم علیه السلام: شخصی غسل میکند برای دخول مکه، یکی از غسلهای مستحب غسل برای دخول مکه است، بعد میخوابد، بیدار که شد وضو میگیرد و وارد مکه میشود، آیا کافی است؟ امام فرمود نخیر، باید غسل را اعاده کنه، چون اگر غسل رو اعاده نکنه وضو بگیره دخل مکه به وضوء، باید غسل رو اعاده کنه تا بشه دخل مکه به غسل. خب العلت تعمم، همین تعلیل امام علیه السلام در غسل احرام هم میاد. کسی که غسل احرام بکند بخوابد، بعد از این که خوابید برخیزد وضو بگیرد، مثلا محرم بشود. انما احرم به وضوء، همین تعلیل میاد دیگه، با اینکه ظاهر ادله این است که غسل بکن و محرم بشو، اغتسل ثم احرم. چجور در اینجا گفتن اغتسل و ادخل مکه؟ امام فرمود اگر بخوابی قبل از دخول مکه باید غسل را اعاده کنی، چون اگر وارد مکه بشی دیگه دخول عن غسلن نیست. در بحث غسل احرام هم همین بیان میاد که اگر بخوای محرم بشی بعد از این خوابی که رفتی یا هر حدث دیگری بدون اینکه غسل احرام را اعاده کنی، احرمت به غیر غسلن، احرمت به وضوء، اگر وضوء بگیری احرمت به وضوء، یعنی احرمت به غیر غسلن دیگه، یعنی اون غسل اثرش باقی نماند. و ظاهر دلیل اغتسل ثم احرم این است که این غسل باقی بماند اثرش تا زمان احرام. ولذا مرحوم آقای خویی از عبارتهاشون، با اینکه تو این مسئله گفتن بلا خلاف می شود انسان محدث محرم بشود، ولی خودشون تو بحث غسل احرام با اینکه قبول دارن مسئله اختلافی است، المشهور علی عدم وجوب غسل الاحرام، اونجا فرمودن که غسل احرام اگر واجب باشد قبل از احرام حدث اصغری هم از شخص سر بزند باید اون غسل را اعاده کنه. خب جناب آقای خویی، شما تو این مسئله اینجا فرمودید که بلا خلاف اگر کسی محدث بود به حدث اصغر یا اکبر محرم بشود احرامش صحیح است، این شد بلا خلاف، در حالی که در بحث غسل احرام صریحا فرمودید بعد از این که فرمودید مشهور غسل احرام را واجب نمی دانند و الا قول غیر مشهور این است که غسل احرام واجب است، اونجا فرمودید اگر غسل احرام واجب باشه بعد از این غسل احرام حدثی سر بزنه باید غسل احرام رو تجدید کنه و بعد محرم بشه، نمیتونه بدون تجدید غسل احرام محرم بشه. نکتش به هم آقای خویی اونجا ذکر کرده، فرموده چون وقتی میگن غسل احرام بکن بعد محرم بشو، خب این که وجوب نفسی نداره، غسل احرام. بابا غسل جنابتش وجوب نفسی نداره، غسل احرام وجوب نفسی داره. پس این وجوبش وجوب شرطی است، یعنی از این باب که شرط صحت احرام غسل احرام خواهد بود. بعد فرموده که خب پس نتیجه این میشه کسی که بعد از غسل احرام حدثی از اون سر بزنه، حتی حدث اصغر، خب این دیگه اون غسل احرام برای ایجاد طهارت بود، طهارتش از بین رفت. طهارتش که از بین رفت، شرط صحت احرام اینه که اون غسل احرام اثر طهارت رو که داشت اون اثر بماند تا زمان غسل احرام. بعد آی خویی نتیجه گرفته اونجا، فرموده اتفاقا همین مطلب کمک میکنه به ما که ما برسیم به این نتیجه که غسل احرام واجب نیست. چرا؟ ایشون فرموده چون در صحیحه عیسی ابن القاسم ما یه مطلبی پیدا کردیم. مفاد این صحیحه اینه کسی غسل احرام میکنه در مدینه، ثم ینام فی الطریق قبل ان یحرم، ایعید غسله؟ امام فرمود لا. آقای خویی فرموده خب ببینید این صحیحه ایست داره میگه اعاده غسل بعد از خواب در بین راه لازم نیست. پس معلوم میشه که میشود بدون اون غسل احرام بست. اگر بنا بود غسل احرام واجب باشه این صحیحه ایست درست نمیشد. صحیحه ایست میگه خواب بری بعد از غسل احرام و قبل از احرام اشکالی ندارد، نیازی به عاده غسل نیست. اگر غسل احرام واجب بود وجوب شرطی بود برای ایجاد طهارت در زمان احرام، و باید با این خواب اعاده میکردیم اون غسل احرام رو. اما امام فرموده اعاده غسل احرام لازم نیست، این نتیجه میده که اصلا غسل احرام واجب نباشه. ولی اگر کسی قائل بشه به وجوب غسل احرام، اون چی میگه؟ نتیجه فرمایش آخوینه، اونی که قائل بشه به غسل احرام، به وجوب غسل احرام، باید نتیجه بگیره که علیه اعادت و غسله اذا احدث بالاصغر او الاکبر قبل الاحرام. نتیجه فرمایش آخوینه دیگه. ما یه نکته ای راجع به فرمایش آی خویی عرض کنیم. آی خویی به صحیحه ایس تمسک کرد، گفت معلوم میشه حدث اصغر اگر صادر شد یا حدث اکبر اعاده غسل واجب نیست. معلوم میشه پس غسل واجب نیست، وجوب نفسی که نداشت قطعاً، چون غسل جنابت هم وجوب نفسی نداشت، فکر کنید غسل احرام وجوب شرطی هم اگر داشت پس باید در زمان احرام اون اثر غسل باقی بماند. اگر خواب رفتی اثر غسل از بین می رود. از این صحیحه است معلوم میشه غسل احرام واجب نیست، نه وجوب نفسی دارد نه وجوب شرطی، یک مستحبی است، انجام دادی باطل شد، مهم نیست. یک مستحبی رو شما انجام دادی باطل شد، اعاده نداره، که مثل اینکه وسط نماز شب کسی خوابش ببره وضوش باطل بشه، خب فعل میکنه نماز شب رو. اینم غسل احرامی بود که با اون حدث اصغر اثرش خونسا شد، امام میفرماد مستحب بوده، اعادهش لازم نیست که مثل بقیه مستحب. آی خویی بعد فرموده که یه وقت به ما اشکال نکنید که صحیحه نضر ابن سوید رو چه کار میکنید. او که گفت اگر خواب بری بعد از غسل احرام باید اعاده کنی غسلت رو قبل از احرام اگر خواب بری. خب با صحیحه ایست که میگه اعاده غسل لازم نیست تعارض میکنن. چجور شما داری به سیه ایس استدلال میکنی آی خویی؟ آی خویی جواب داده فرمیده خب حمله بر استحباب میکنیم صحیح نظر رو. صحیح ایس میگه اعاده غسل لازم نیست، اون صحیح نظر که میگه علیه ان یعید غسل میگیم استحباب دارد اعاده غسل. این فرمایشات آی خوییه که نتیجه فرمایش آی خویی این شد که آی خویی عدم وجوب اعاده غسل را بعد از حدث اصغر یا اکبر اینو علامت گرفت، پس معلوم میشه غسل احرام واجب نیست. اگر غسل احرام واجب بود حتما باید بعد از حدث بین غسل و بین احرام اون غسل رو اعاده کنیم، چون غسل احرام که امبش میشه و واجب میشه به ما هو شرط الاحرام، پس باید اثرش بماند در زمان احرام. حدث اصغر یا حدث اکبر اثر غسل رو از بین میبرد. اگر غسل احرام واجب باشه باید اعاده کنیم بعد از حدث اصغر یا اکبر. این که گفتن اعاده لازم نیست در صحیح ایست کشف میکنیم پس غسل احرام واجب نیست. اینم فرمایش آی خویی که مؤید این شبهه است که من یرا که سید داماد او سید زنجانی قبل سنوات که مصر بود ایشون بر وجوب غسل احرام، و یا آی بروجردی که احتیاط واجب میکرد، اینها که غسل احرام رو واجب میدونن طبق این شبهه که آی خویی هم تقویت کرد با اون بیانش، باید بگن در زمان احرام باید متطهر باشی هم از حدث اصغر هم از حدث اکبر، چون اگر حدث داشتی یعنی بعد از اون غسل اثر اون غسل رو نقض کردی و اون غسل دیگه باقی نمانده تا زمان احرام. تحرم به وضوء، و اینکه بر تو واجب بود ان تحرم به غسل، و تنها راه گریز از این شبهه به نظر آی خویی اینه که ما اصل وجوب غسل احرام رو منکر بشیم. حالا اجازه میرسیم. آی زنجانی یه نظر دیگه ای دارن، میفرمان غسل احرام نه با حدث اصغر نقض میشه نه با حدث اکبر. خب بعد از غسل احرام دو رکعت نماز احرام بخون، حرفی نیست، ولی بعد از این نماز احرام میخوای محرم بشی، اگر جنوب هم بشود این شخص باز اثر غسل احرام باقی است، غسل احرام باطل نشده. دلیل ما نداریم که غسل احرام با حدث اصغر یا حدث اکبر نقض می شود، اثر غسل احرام باید باقی باشه تا زمان احرام، ولی آقای زنجانی میگن اثر غسل احرام با حدث اصغر یا حدث اکبر از بین نمیره. اثری داره غسل احرام، یک طهارت معنویه میاره، یه مرتبه از طهارت رو میاره که اگر حدث اصغر یا اکبر هم از این شخص سر زد باز اون اثر معنوی باقی است، چون مقتضای اطلاقات اینه که غسل احرام نقض نمیشه با حدث اصغر یا حدث اکبر. ما دلیل نداریم که هر غسلی با حدث نقض میشه، بله با این غسل دیگه نماز نمیشه خوند، چون اذا نمت فتوضا، ولی اثر غسل احرام اون اثری که دارد که یک مرتبه ای از طهارت معنویه رو تحصیل میکنه که میشه با او محرم شد، این اثر باقیه. فقط آی زنجانی میگن در صحیحه نظر ابن سوید آمد گفت خواب غسل احرام رو باطل میکنه. ما در مورد خواب میپذیریم، نه صحیحه نظر ابن سوید، صحیحه نظر ابن سوید در اغتسل للاحرام ثم نام قبل ان يحرم. اجازه بدید، اجازه بدید، جنوب بشود غسل احرام به حال خود باقی است. او که قبل از غسل احرام جنوب باشه که اصلا غسل احرام جنابتش رو هم برطرف میکنه. بعد از غسل احرام چه ربطی به هم داره؟ اون روایت میگه که اگر چند تا غسل به گردنت بود یک غسل مجزی از بقیه هم هست، غسل احرام مجزی از غسل جنابت هم هست، اما بعد از غسل احرام نماز احرامش هم خون. عرض شود خدمتتون که فواقع اهله، مثلا خب آقای زنجانی میگه اثر غسل احرام، کی میگه نقص شده با این جنابت؟ یا با حدث اصغر رفت دستشویی، کی میگه نقص شده اون اثر غسل احرام؟ آی خویی فرقش اینه، اثر غسل احرام رو طهارت از حدث میدونه که با حدث از بین میره. آی زنجانی اثر غسل احرام رو یک مرتبه ای از طهارت میدونه که اون مرتبه از طهارت در حال بعد از غسل احرام محقق میشه و با هیچ حدثی از این حدثهای معهود از بین نمیره. احکام تعبدیت نفرمودن حضرت که بعد از غسل احرام اگر جنوب شدی غسل احرام رو اعاده کن، بلکه در روایت صحیحه آمده که الرجلو یعقد الاحرام ثم یواقع اهله قبل ان یلبی. امام فرمود لیس علیه شیء ما لم یلبه، اشکال چیزی بر اون نیست، تا تلبیه نگفته چیزی بر اون نیست. اینم مؤید آقای زنجانی. فقط آقای زنجانی میگن این خوابه که در روایات فرمودن که اگر خواب بره شخص بعد از غسل احرام و قبل از احرام اثر غسل احرام خونسا میشه. مگر اینکه لباس رو بپوشه. اگر در روایت داره که کسی که بعد از عقد الاحرام، عقد الاحرام بعد از غسل احرامه، غسل احرام میکنه، نماز احرام میخونه، بعد عقد الاحرام یعنی نیت الحج میکنه، بعد از نیت الحج از مسجد الشجره اومده بیرون، هنوز تلبیه نگفته چون مستحب تلبیه رو در بیدا بگه، میره یک اتاق اونجا داره فرض کنید کرایه کرده، فواق اهل روایت میگه لیس علیه شی. حالا لیس علیه شی گفته میشه که ظاهر اطلاقش اینه که اصلا هیچ مشکلی براش به وجود نمیاد، و الا خوب بود بفرماد که یعید و غسله یعید و صلاته. امام فرمود لیس علیه شی، چیزی بر اون نیست. نه اینکه چیزی بر اون نیست ولیکن از نو شروع کنه غسل احرام و نماز احرام را. خب اطلاق لیس علیه شی اون اقتضا میکنه که اصلا چیزی بر اون نیست، یعنی همین راه خودتو برو جلو، بعدش برو محرم هم بشو برو دنبال کارت. خب اما فقط میمونه خواب. در مورد نوم صحیحه نظر ابن سوید گفت اگر بخوابد شخص بعد از غسل احرام و قبل از احرام یعید و غسله. ایشون فرمودن خب ما در مورد نوم ملتزم میشیم، خصوص نوم، نه هیچ حدث اصغری و نه هیچ حدث اکبری، فقط نوم ناقض غسل احرام است. ولذا شخص اگر مبتلا به حدث اصغر یا اکبر شد بعد از غسل احرام احرامش صحیحه، اما اگر مبتلای به خواب شد ایشون میفهمون خب اون غسل احرامش باطل میشه و باید غسل احرام رو اعاده کنه به خاطر صحیحه نظر ابن سوید. احتمال خصوصیت هم هست، احتمال خصوصیت رو آقای دامادم داره، میگن چون آدم وقتی میخوابه کسل میشه، شاید به این خاطر گفتن برو غسلت رو عاده کن با حالت کسالت محرم نشی. چه میدونیم نکات تعبدیت، نمیشه القاء خصوصیت کرد. بله بله دیگه، حالا نکات تعبدیت نمیتونیم القاء خصوصیت کنیم. یک ممکنه شما بگید آقا صحیحه ایس رو چه کار میکنید که آقای خویی استدلال میکرد برای این که خواب یا هر حدث اصغری ناقض غسل احرام نیست، بعد نتیجه میگیره فقط غسل احرام واجب نیست. آقای خویی اینجور نتیجه گرفت. آقای زنجانی میگن بله من صحیحه ایس رو قبول دارم، اما در مورد خودش، مورد خودش کسی است که غسل احرام تو مدینه میکنه. اختصر الاحرام بالمدینه ثم نام فی الطریق. نوم بعد از غسل احرام در مدینه و نحو آن، ولی این نوم معفوه. واقعا هم سخته. آدم مثلا زمان قدیم در مدینه غسل میکردن، ساعتها طول میکشه تا بیان مسجد شجره، بعد سوار محمل چرتش میگیره، بگیم نخواب، اگر بخوابی غسل احرامت باطل میشود، این مشقت درش هست. شارع معفو عفو کرده، گفتم احکام تعبدیه است. چی؟ نه دقت کنید، اگر لباس احرام رو نمی پوشید، لخ که نمیخواست بره سمت مسجد شجره، لباس مخیط میخواست بپوشه، خود لباس مخیط مبطل غسل احرامه. اذا لبست ما لا ينبغي لك لبسه فاعد الغسل. ولذا گفت که یلبس و صوبین، مشکلی از حیث لبس مخیط ندارد، فقط نوم فطریق است، اون هم مضر نیست. ولذا زنجانی فرمودن هیچ حدث اصغری یا حدث اکبری مخل به صحت احرام نیست و مخل به همون غسل احرام هم نیست، الا النوم فی خصوص من اغتسل فی المیقات دون من اغتسل قبل المیقات به مسافت معتد بها. وقت آقای زنجانی میگن در نومه، در نوم که ملتزم شدیم به ناقضیت غسل احرام، در اونجایی که غسل احرامش در میقاته، قبل از تلبیه گفتن اگر بخوابه کار خراب میشه. غسل احرام رو ایشون وقتی واجب میدونست، واجب شرطی میدونست نه واجب نفسی، یعنی اگر غسل احرام نکند حجش باطل است. حالا بعد عدول کرده احتیاط مستحب به مؤکد، خب حالا بحث دیگری، ما مرحله ما قبل عدول ایشونو کار داریم که خب خیلی مصر بود ایشون بر این مطالب و آی داماد هم همینطور مصر بود بر این که غسل احرام واجب شرطی است. خب وقتی واجب شرطی شد، وقت کسی که قبل از تلبیه بخوابد و غسل احرامش در میقات باشد، فرمودن این احرامش اشکال پیدا می کند، بعد برای اینکه این احرام اشکال پیدا نکنه بره غسل احرام رو مجددن اعاده کنه. این فرمایش آقای زنجانی. ما در اینجا مطالبی داریم که عرض. مطلب اول اینه که انصاف اینه که صحیحه نظر ابن سوید ظاهر عرفیش که میگه الرجل یغتسل للاحرام ثم ینام قبل ان یحرم، که آیون معنا کردن ای قبل ان یحرم شرعن قبل ان یلبی، امام فرمود یعید و غسله، نوم خصوصیت نداره. این نکاتی که نمیدونم نوم موجب کسالت هست و اینا نکات عرفی نیست، اینا نکاتی است که علما رفتن فکر کردن یه چیزی پیدا کردن. مردم وقتی میشنون الرجل یغتسل الاحرام ثم ینام قبل ان یحرم، امام فرمود یعید و غسله، نوم رو مثال عرفی میبینن برای حدث. این که در موثقه ابن بکر آمده که اذا قمتم الى الصلاه، ما یعنی بذلک، قال علیه السلام یعنی بذلک اذا قمتم من النوم، هر عرفی اینو بشنوه میگه این مثال عرفی است برای حدث. اذا قمتم من النوم ای قمتم من النوم به عنوان انه حدث، حالا اذا قام من البول اونم همینجور. چه فرق میکنه؟ مثال عرفیه برای حدثه. بله، امام وقتی فرمود یعید و غسله، عرف از این خطاب میفهمه که این مثال برای حدث بعد از غسل احرام و قبل از احرامه که امام فرمود غسلش را اعاده کند. چه فرق میکنه؟ امام در این مورد فرمود یعید و غسله، ظهور عرفیش در این که مثال است نوم برای حدث. چه راوی به سوال کنه چه امام بفرماید، مثل رجلون شک بین الثلاث و الاربع. حالا راوی اگه بگه رجلون، این ظهور داره در رجل در مقابل مرعه، نه این ظهور داره در این که مثال است برای مکلف. اینجا نوم عرفن مثال است برای حدث، ولی چی بگه؟ مثلا حالا یه چیز دیگه بگه، خب خیلی جالب نیست. بهترین مثال برای حدث همین مثال نومه. از باب این که در اون روایت هم گفت لأنه انما دخل به وضوء، باعث میشه این احرامش یا این دخول مکهش دیگه به غسل نباشد، چون نیاز به وضوء پیدا کرد، رفت وضوء گرفت، شد دخول مکه به وضوء، احرام به وضوء، دیگه احرام به غسل نیست. اینا انصافا ظهور در این داره که هر حدثی بین غسل احرام و احرام موجب میشه اون غسل احرام باطل بشه. اگر غسل احرام رو شما واجب بدونید، باید تو این مسئله ملتزم بشید، بگید در حال احرام باید انسان برای محرم شدن حدث اصغر و یا اکبر نداشته باشه، چون اگر داشته باشه غسل احرامش خراب میشه. آیا اینه که غسل احرام رو واجب میدونید؟ شما باید در اینجا اینجوری بگید بله، ما بعد اللطیا واللتی آمدیم گفتیم غسل احرام واجب نیست. خب اینجا هم میگیم دلیلی نداریم برای اینکه در حال احرام انسان مبتلا به حدث اصغر یا اکبر باشد، احرامش باطل است، چون غسل احرام رو واجب نمیدونیم. اما اونی که واجب میدونه، باید مسئلهش در اینجا این باشه که یعتبر و فی حال حدوث الاحرام الطهارت من الحدث الاصغر اول اکبر. بله، در خصوص صحیحه ایس، همونی که آقای زنجانی فرمود، موردش نومه در طریق هست بعد از غسل احرام در مدینه، در اون مورد شارع عفو کرد، همون لا یعید و غسله. و این صحیحه ایس اخص است از صحیحه نظر ابن صبیح. جناب آقای خویی، شما این دوتا رو با هم دیگه جمع عرفی کردید، یک جا گفتید هم میکنیم صحیح نظر ابن سوید رو بر استحباب عاده غسل. در چند صفحه بعد در بحث این که هل الحدث الاصغر یوجب بطلان غسل الاحرام املا، آمدید گفتید صحیح ایس با صحیح نظر ابن سوید تعارضا تساقطا و هیچ جمع عرفی ندارند. نه آقا، صحیح اول که میگفتید جمع عرفی دارن، حمله بر استحباب میکنیم صحیح نظر را. چند صفحه بعد گفتید اینها جمع عرفی ندارن، یکی میگه علیه عادت الغسل، یکی میگه لیس علیه عادت الغسل، اینها جمع عرفی ندارن، تعارضا تساقطا. هیچ کدوم درست نیست. صحیحه ایست اخص و موضوعن از صحیحه نظر ابن صحیحه صحیحه در خصوص نوم فطریق است بعد از غسل احرام در مدینه، همونطور که آقای زنجانی فرمودن، و این اخص موضوعی است صحیحه نه. منتها فرق عرض ما و فرمایش آقای زنجانی اینه که آقای زنجانی نوم رو در صحیحه نظر مختص میدونن به خصوص نوم، ما میگیم مثال عرفیست برای حدث، و مؤید ما صحیحه عبدالرحمن ابن الحجاجه، تعلیل در صحیح عبدالرحمن ابن الحجاج که حضرت فرمود که اگر بخوابی بعد از غسل دخول مکه، وارد مکه نشده بخوابی، غسلت رو عاده کن، چون اگر بخوای وارد مکه بشی چجور میخوای وارد بشی؟ وضو میخوای بگیری وارد میشی؟ این دخول به وضوء خواهد بود، نه دخول به غسل. همین تعلیل اینجا هم میاد که آقایی که غسل احرامت باطل شد با حدث اصغر از تو صادر شد، میخوای محرم بشی وضو میخوای بگیری، میشه احرام به وضوئن، در حالی که ظاهر ادله اختصل ثم محرم احرام به غسلن هست. ولذا به نظر ما من یرا وجوب غسل الاحرام وجوبا شرطیا فلا بد ان یفتی فی هذه المساله فی المقام به اعتبار طهارت من الحدث الاصغر والاکبر حال حدوث الاحرام، فقط استثناء میشه نوم در طریق در موردی که غسل احرام در مدینه باشد. یه مطلب هم هست، اینو اجازه بدید عرض کنم، بعد خدمت شما هستم، و اون اینه، ما یک اختلاف دیگه با آقای زنجانی داریم. آقای زنجانی این صحیح نظر رو که داره که ینام و قبل ان یحرم، خب فرمودن احرام شرعی، قبل از احرام شرعی یعنی قبل از تلبیه اگر کسی بخوابد، صحیح نظر میگه غسل احرامش را اعاده کند. ما قبول داریم صحیح نظر قبل ان یحرم انصافا ظاهرش احرام شرعی است، ظهور احرمه احرام شریف، ولیکن به نظر ما بعد از این که نوم مثال عرفیست برای حدث، میتونیم اون روایت صحیحهی که در مورد جماع بعد از عقد احرام و قبل از تلبیه هست، صحیح حریز الرجلو اذا تهیع عن الاحرام فله ان یأتی النساء ما لم یعقد التلبیه او یلبه، مرسله جمیل رجل عقد الاحرام ثم مس الطیب او وقع علی اهله قال لیس بشی حتی یلبی. ممکنه این دو تا رو قرینه بشه که ما قبل از عقد احرام اگر ببینیم این آقا جما کرد یا محدث به احدث اکبری شد، محدث به احدث اصغری شد، میگیم غسلت رو عاده کن، اما بعد از عقد احرام در مسجد الشجره که گفت اتمتع بالعمره الى الحج، عقد الاحرام این بود دیگه، ظاهر این روایت اینه که دیگه بعد از او آزاده، میتونه مرتکب این افعال بشه، یواقع اهله از سبت خدمتون که مثال بارد حدث هست، ولذا بعید نیست بگیم که شرط طهارت در هنگام انشاء عقد الاحرام معتبره، اما بعد از انشاء عقد الاحرام تا زمان تلبیه بعید نیست که بگیم شخص آزاد است، و ان کان الاحوط ابقاء الطهارت الى زمان تلبیه لمن یرا وجوب غسل الاحرام و نحن فی فسحة من ذلك فاننا ذهبنا الى عدم وجوب غسل الاحرام والحمد لله رب العالمين.